اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 29 ماه اپریل پیشکش میکنم. ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان داخل افغانستان $37 میلیون به کشور کمک کرده. در این رابطه گزارش داریم که در جریان این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی که با مشروع خبرهای افغانستان جهان با خبری از افغانستان آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا ختم روز شنبه یعنی 8 شهریور نزدیک به 660 هزار واجد شرایط رای دهی برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند. رفیع الله بیدار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفت که 24% کسانی را که ثبت نام کردند زنان هستند. آقای بیدار افزود که کابل، هرات، کندهار، بامیان، ننگرهار و بلخ بیشترین ولایات و ولایت نورستان، اورزگان، کنر، زابل، وردگ، بدخشان و پنجشیر کمترین ثبت نام کنندگان را داشتند. در این حال مقام های کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که بحث هایی در مورد تمدید روند ثبت نام رای دهندگان نیز جریان دارد، اما تا اکنون این بحث ها به نتیجه نرسیده است. حکومت افغانستان و نهادهای ناظر بر انتخابات بارها از بطی بودن روند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار در همین حال میگویند که حوالی ساعت 12 ظهر روز شنبه انفجاری در مقابل مرکز ثبت نام رای دهندگان در یک مسجد در شهر جلال آباد رخ داد که 6 تن را مجروح کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این انفجار در ناحیه 4 شهر جلال آباد رخ داد و مواد انفجاری در موتورسیکل نوع زرنج جاسازی شده بود. زبیولا وگری رئیس کمیسیون انتخابات در ننگرهار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که یک پلیس زن و یک کودک نیز در میان زخمیان است. به گفته مقام ها در اثر این انفجار ساختمان مسجد نیز تخریب شده است. ارگر ریاست جمهوری با نشر بیانیه حمله بر ساختمان مسجد را در حین ثبت نام انتخابات تقبیح کرده است. تا اکنون گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. بباره برخی از نهادهای ناظر بر روند انتخابات نامنی و حملات مخالفان مسلح بر مراکز رای دهی و روی اشتراک مردم در روند ثبت نام رای دهندگان تأثیر منفی گذاشته است. در 2 هفته نخست روند ثبت نام رای دهندگان شماری از مراکز ثبت نام در کابل و برخی ولایات از سوی مخالفان مسلح هدف حمله قرار گرفت. وال خبرهایی از نقاط مختلف جهان. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر ضرورت اتحاد خلیج در دیدار مختصرش از عربستان سعودی امروز تأکید کرد. این در حالی است که واشنگتن هدف دارد تا حمایت میان متحدین را برای تحریم‌های جدید علیه ایران جمع‌آوری کند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
پامپیو و عربستان سعودی اطمینان داد که ایالات متحده معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران را ترک خواهد کرد، مگر اینکه توافق در مذاکرات با شرکای اروپایی برای بهبود اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران توافق صورت گیرد. پامپیو در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت که ایران این منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ایران از ملیشه‌های نیابتی و گروه های دهشت افغان حمایت می کند. عربستان سعودی همراه با امارات متحده عربی، بحرین و مصر سفر و پیوند تجارتی را با قطر در ماه جون گذشته قطع کرد و این کشور را به حمایت از دهشت افغانی و ایران رقیب اصلی آن در خلیج متهم می کند. قطر این اتهامات را رد کرده است.
در تابستان امسال هند و پاکستان در یک تمرین نظامی چند کشوری مبارزه با دهشت افغانی برای بار نخست شرکت خواهد کرد. چین و چندین کشور دیگر نیز در این مشق نظامی شرکت خواهند کرد. نشریه اینترنتی تایمز آف اندیا با نشر این نوشته گفته است که این مشق نظامی در چوکات سازمان همکاری شانگهای اجرا خواهد شد. این گروه امنیتی تحت تسلط چین است و به طور فزاینده در مقابله با ائتلاف ناتو می باشد. مقام ها به این نشریه هندی گفتند که این تمرین نظامی در کوههای اورال روسیه و تقریبا با اشتراک تمام اعضای سازمان همکاری شانگهای اجرا خواهد شد. مقام ها هدف اصلی این تمرین را ماموریت صلح برای تقویت همکاری مبارزه با دهشت افغانی میان 8 کشور عضو این سازمان خواندند. سازمان همکاری شانگهای در سال در نشست شانگهای سال 2001 توسط رؤسای جمهوری روسیه، چین، جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان در سال 2005 به حیث ناظرین در این گروه پذیرفته شد. این دو کشور سال گذشته به گونه کامل به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمد. اردوی سوریه امروز گفت که یک سلسله روستاهای را از تصرف نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده در شرق دریای عرفات نزدیک سرحد با عراق تصرف کرده است. این منطقه سرحدی جانب عراق برز مزرعه در دریای فرات نزدیک سرحد با عراق تصرف کرده است. این منطقه سرحدی جانب عراق در کنترل نیروهای کردستانی می باشد. نیروهای نیابتی تحت حمایت ایالات متحده به رهبری ملیشه کردی با ایدهای حراست مردمی از سال گذشته به این سو قلمرو زیادی از شرق فرات در ولایت دیر الزور را به حیث بخشی از کمپین بیرون راندن تندروان داعش از شرق سوریه تصرف کرد. اردوی سوریه تحت حمایت روسیه به ندرت با نیروهای دموکراتیک سوری در عملیات مبارزه با داعش درگیر بوده است. این نیروها خود را از ساحات شرق فرات دور نگه داشتند و بر بازپسگیری قلمرو از تندروان در غرب آن دریا تمرکز کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروهای دموکراتیک سوری به گونه فوری برای اظهار نظر آماده نبودند. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دیدار مستقیم از مشکلات حدود 700 هزار مسلمان روهینگیایی که به بنگلادش پناه بردند در آنجا رسیده است. این مسلمانان از میانمار به خاطر خشونت توسط اردوی آن کشور فرار کردند و به دنبال حفاظت ملل متحد در برگشت به خانه ایشان هستند. این تیم با برخی از پناهجویان به شمول قربانیان تجاوز جنسی و شکنجه روز یکشنبه ملاقات خواهد کرد. این هیئت همچنین بعد از ختم سفر 3 روزه ایشان به روز دوشنبه به میانمار سفر خواهد کرد. نمایندگانی از اعضای شورای امنیت مثل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده و 10 عضو دیگر غیر دائمی به این هیئت در شهرک ساحلی کاکس بازار محل کمپ ها ملحق شدند. اداره پناهندگان ملل متحد به بنگلادش به تازگی یادداشت تفاهمی را نهایی ساختند که گفته شده است روند بازگشت باید مسئول، داوطلبانه و شرافتمندانه مطابق معیارهای بین المللی باشد. کم از کم 15 مهاجر افریقایی روز یکشنبه زمانی جان باختند که قایقشان در نزدیک ساحل الجزایر غرق شد. این قایق تلاش داشت تا به اروپا برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گارد ساحلی و کارمندان حراست ملکی 19 نفر از 34 سرنشین آن قایق را نجات دادند. مقام‌ها به تلویزیون النهار گفتند که آن قایق از مراکش حرکت کرده بود. جزئیاتی از ملیت غرق شدگان دست نیست. هفته گذشته وزارت داخلی الجزایر گفت که این کشور آفریقای شمالی از سیل مهاجرین غیر قانونی از مبدأ کشورهای صحرای شمال آفریقا در حالی با مشکل مواجه است که اروپا عزیمت قایق را از لیبیا و سایر کشورها مشکل تر ساخته است. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند که معامله هسته‌ای ایران بهترین راه توقف تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. این مطلب را دفتر تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، در بیانیه امروز بیان کرد. خانم می مکالمه تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان انجام داد. طبق این بیانیه، در این صحبت آنها توافق کردند که این معامله شاید نیاز داشته باشد که برای احتوا کردن ساحاتی مثل میزایل‌های بالستیک عمیق شود. با این قضای معامله هسته‌ای با ایران چه اتفاقی صورت خواهد گرفت و فعالیت منطقه‌ای بی‌ثبات‌سازی ایران چه خواهد بود؟ این توافق در حالی است که ضرب العجل ماه آینده برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تصمیم گیری راجع به اثرگیری تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده نزدیک می‌شود. یک محکمه مصری 13 منصوب پلیس را بین 3 تا 5 سال زندان به خاطر شرکتشان در اعتصاب تقاضای معاش بیشتر و شرایط کار بهتر در سال 2015 محکوم کرده است. 11 تن از این منصوبین امنیتی به 3 سال حبس و 2 تن دیگر به اتهامات تجمع غیرقانونی، تحریک علیه وزارت داخله که مسئولیت تنفیذ قانون را در آن کشور دارد و تعلق گرفتن به یک گروه غیرقانونی محکوم شدند. این حکم محکمه جنایی قاهره به روز شنبه در وبسایت دولتی الاهرام پخش شد. محکومین می توانند به این حکم استیناف طلب شوند. ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغانستان 37 میلیون دلار را به این کشور کمک کرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در حال حاضر فقط 3% عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی زیر خیمه زندگی میکنند. سفارت ایالات متحده آمریکا مقیم کابل روز یکشنبه نمایشگاه عکسی را در رابطه با مشکلات عودت کنندگان افغان و بیجا شدگان داخلی این کشور برگزار کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولی هم توجه کنین به گزارش‌های این منطقه. بر اساس گزارش‌ها در دو انفجار جداگانه در شهر جلال‌آباد به شمول زنان و کودکان جمعاً 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت می‌پرسیم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام، به شما خوش آمدید. اگر لطف بکنین و بگوین که این دو انفجار چه ساعتی در کجا اتفاق افتاد؟
بله، انفجار نخست ناشی از انفجار یک سرگروله انفراق نشده هوان در مربوطات ولسوالی سخروت رخ داد است. تاوراخو گیانه سخنگوی وادی ننزرهار بسد امریکا گفت که شب گذشته طالبان مسلح بالا یکی از پرسه‌های امنیتی قوای افغان در قریه فتح آباد مربوط به ولسوالی سخروت هاوان شلی کردن که یک مرمیان در نزد یک منظر مسکونی ثابت کرده و انفراق نکرده بود. صبح امروز که زمان اطفال این فامیل سرگروه را میمینن و بعد باوای ساتیری میکنن، بازی میکنن، سرگروه را اینجا بالای آنها انفجار میکنن که در اثر یان یک زن همراه با دو دختر خردسال کشته میشون و دو دختر خردسال همراه با شش پسر خردسال هم زخم میبردارن. و می گوید که این سرگروه مربوط به طالبان مسلح میشه اما طالبان مسلح هنوز در مورد هیچ ابراج نظر نکردن. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال‌آباد می کنند که مجروحین این رویداد تحت تداوی ودیع قرار دارند و وضعیتشان خوب گزارش داده شده است. همچنان رویداد دوم حوالی ساعت 12:15 چاشت امروز در ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد در پیش در ورودی یکی از مساجد این شهر که مرکز ثبت نام رای دهندگان نیز در آنجا فعالیت دارد رخ داده است. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار میگوید که این انفجار ناشی از موادی از قبل تابیه شده در موتورسیکل نوع زرنج رخ داده است که در اثر آن جمعا 7 تن زخم برداشتند. یک تن هم از پلیس محافظین این محل ساختمان را دهندگان نیز شامل.
این موتورسیکل قبلا در برابر این مرکز موقعیت داشت، گذاشته شده بود و توسط رموت انفجار کرده. بله. و یکی که بله بفرمایید.
بله، این موتورسیکل نوع زرنج در نزدیکی در ورودی همین مسجد، همین مرکز ساختمان را دهندگان از قبل توقف داده شده بود و بعدا توسط ریموت کنترل به او انفجار داده شده است. مسئولیت این رویداد هم کسی هنوز به دوش نگرفته، ولی ارگان‌های امنیتی را کار دشمنان افغانستان عنوان میکنند اما مشخصا نمیگویند که کدام گروه مخالف دولت افغانستان این رویداد رخ داده است و دست به وقوع این واقعه داره. سیاتامه ننگرهار میگوید که از این رویداد جمع 7 تن از مجروحین به شفاخانه انتقال یافتند که تداوی اولیهشان انجام شده. فقط دو تنی آنها بستری می باشند و تبقیه همه به خانه های برگشتند.
آقای حسرت، شما گفتیم که این موتورسیکل در مقابل مسجد که محل ثبت نام رای دهندگان انتخابات است صورت گرفته، آیا در حال حاضر روند ثبت نام رای دهندگان جاری هست؟ مردم مراجعه می کنند؟ اگر در این مورد معلومات بدین.
بله، چون این رویداد ساعت 12:15 چاشت این روز رخ داده بود، زمانی بود که فعالیت کارمندان ثبت نام ردهندگان در این محل توقف یافته بود برای صرف غذا و همچنان ادای نماز پیشین. ولی بعد از ساعت 2 ظهر که مدت از وقوع این انفجار می گذرد، چون نیروهای امنیتی منطقه را انصداد کرده بودند، مراجعین به خاطر ثبت نام رایدهی دوباره با هم سرازیر شدن و مانند عادی روزهای عادی به ثبت نام تذکرهای خود پرداختن. وضعیت با عادی برگشت است. نیروهای امنیتی منطقه را انصداد کردن و تدابیر شدید امنیتی تا شام امروز هم در منطقه اتخاذ شده بود. مشکل خاصی احساس نمی‌شود، چون نیروهای امنیتی بیشتر در صدد گزمه‌های سیار و همچنان
تشکر آقای اسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با دو انفجار جداگانه در شهر جلال آباد که در اثر از او جمعاً 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. حالا هم سر می‌زنیم به ولایت بلخ. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، درگیری‌های در اطراف ولایت شهر مزار شریف در ولایت بلخ صورت گرفته. جزئیات بیشتر از آقای میرویس بیژن شنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستن. آقای بیژن سلام به شما، اگر لطف کنین در مورد چگونگی این درگیری ها صحبت بکنین.
با سلام به شما آقای آصفی و تمام شنونده های رادیو آشنا و امریکا. در 24 ساعت گذشته در ساحه در زون شمال شرق افغانستان 100 تن از طالبان کشته و زخمی شده که بر اساس خبرنامه و اطلاعات که از آدرس قول اردوی 209 شاهین و همچنان مقام های امنیتی در ولایت بلخ و ولایت های بغلان و کندوز در اختیار ما قرار گرفته، تنها در ولایت بلخ در عملیات نوید 5 در ولسوالی چاربولک که از 1 هفته به ایسو عملیات علیه طالبا جریان داره، 35 تن طالبا کشته شده و 40 تن دیگر زیاد زخمی شدند. این حمله زمان صورت گرفت که قوت‌های قطع خاص اردوی ملی در همکاری هوایی و حمایت هوایی نیروهای حمایت قاطع در این ولسوالی حمله کردند و مکان و لانه‌های اصلی طالبان را که در روستاهای ارزنکار بود، در روستاهای قبچاق میگن یک منطقه در ولسوالی چاربولک، اینا را مورد حمله قرار داد و آخرین جزئیات از کشته شدن 35 طالبان و زخمی شدن 40 نفر دیگر است.
این گزارش ببخشید آقای بیژن، رقم تلفات و کشته شدن مخالفان مسلح را آیا مقام های ولایت گزارش دادن و یا نیروهای حمایت قاطع؟
خب این اطلاعات است که نیروهای امنیتی و مسئولین امنیتی در قول اردو و پلیس ولایت بلخ تایید کردند و تا هنوز نیروهای حمایت قاطع درباره کشته شدن و زخمی شدن طالبان چیزی نگفتند.
آیا طالبان با پخش خبرنامه های درگیری و احیانا تلفات تایید کردن؟
در خبرنامه و اطلاعات که پیام هایی که از آدرس طالب به رسانه ها رسیده، طالبان ادعا کردند که بیشتر از 10 سرباز امنیتی را کشتن، شمار تجهیزات نظامی را در اختیار گرفتن و شمار تجهیزات هم از بین برو تخریب کردن، ولی ادعایی که تا هنوز مقام های امنیتی کلن را رد میکنن. درگیری ها در از 1 هفته به ایسو در شمال شرق افغانستان جریان داره و اطلاعاتی که از ولایت بغلان رسیده در عملی طالبا و عملی توپچی که بالای ساحه طالبا صورت گرفته، در ساحه قریه خلازهی در ولسوالی های دند غوری و دند شابدین در ولایت بغلان بیشتر از 5 طالب کشته شده و 2 تن دیگرشان زخمی شده، در حالی که طالبا ادعا دارند که چندین پوستر در مناطق مختلف از روستای خلازهی در فاصله بین بغلان و کندوز در اختیار گرفتن. برای خیلی جنگ دی ساحات جریان داره به صورت پراکنده و هنوز هم نگرانی ها از تعدید و عملی طالبا وجود داره و در ولایت کندوز با وجود که درگیری از 1 هفته به ایسو در بخشای مختلفش جریان داره، بازار آقتیپا ولسوالی قلایزال که در اوجه طالبا عمله کرده بودن، امروز بازم مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و 9 تن از طالبان کشته شده و بیشتر از 5 تن دیگرشان زخمی شده. برای فعلا درگی در ساحه جریان داره و همچنان ساحات مختلف ولایت کندوز. و برای فعلا که من امروز شما صحبت میکنم، بازار ولسوالی قلعه زار که به نام آق تپن نام داره، این در اختیار طالبان و درگیری نظام به صورت جدی جریان داره. مقام های امنیتی میگن که اونا تلاش دارن تا قسم وارد بازار شهر و این ولسوالی را از کنترل طالبان بیرون بکنن که با غیر نظامی آسیب نرسن.
آقای بیژن، در حالی که روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها همچنان جریان داره، بیشتر مراکز ثبت نام رای دهندگان هم آماج حملات قرار میگیره. آیا در بلخ وضعیت چگونه است و اشتراک مردم برای رفتن و ثبت کردن نام خود چگونه است؟
با توجه به این که دفترهای ولایتی در ولایت بلخ یا در سایر ولایات آمار و ارقام ثبت نام رای دهنده ها را بر اختیار رسانه قرار نمیده و میگن که باید از آدرس کابل، از آدرس دفتر مرکزیشون انتشار پیدا کنند، ولی روند ثبت نام نسبت به یک هفته کماکان افزایش یافته، ولی هنوز هم دلگرمی مردم نسبت به گذشته به ثبت نام و اشتراک در انتخابات آنچنانی که باید شاید باشد نیستند. و در مراکزی که ما روزانه سر میزنیم و چند مرکز را که تا هنوز سر زدیم، فقط تعداد معدودی از افراد استاد هستند و با شناسنامه ها و تذکیره هایشان که خود ثبت نام بکنند تا در انتخابات شرکت بکنند. مردم تا هنوز به صورت عمومی آگاهی داده نشده و علاقمند نیستند برند در روند انتخابات. و از طرف هم چندین ساحه از بلخ، ولسوالی های چاربولک، چمتال، ولسوالی خانقا در جورجان، ولسوالی المار قیصر در ولایت فاریاب، ولسوالی های تشکان و چند ولسوالی دیگه در ولایت بدخشان، ولسوالی دندگوری در بغلان و همچنان ساحات مختلف دشت ارچی و ولسوالی قلعه‌زار در کندوز، این ساحاتی است که عملا درگیری جریان داره و هر کسی که و هر باشنده افغانستان که به خاطر ثبت نام تذکریش دیگه بره، خطر و تهدید جدی وجود داره. یعنی که در هر نزدیک مرکز ثبت نام رای دهندگان نهایتا نگرانی وجود داره که اران لحظه احتمال داره طالبان از ناحیه این مرکز مورد حمله قرار بده. در یک هفته گذشته ما شاهد بودیم که نزدیکی یک مرکز ثبت نام در ولسوالی از رسلطان ولایت بغلان یک ماین انفجار کرد و اوجا مردمایی که با یک دونه سراچه قرار بود در این مرکز برن و ثبت نام بکنن، همشان آسیب دید و 6 کشته در اوجا داشت و تقریبا بیشتر از 4 زخمی بجا گذاشت.
تشکر آقای.
این نگرانی هایی است که مردم علاقمندی ندارن به ثبت نام انتخابات.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با اوضاع امنیتی در زون شمال و روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوستان عزیز، گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ایالات متحده امریکا برای رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغانستان $37 میلیون به کشور کمک کرده. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته که در حال حاضر فقط 3% عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی زیر خیمه ها زندگی میکنند. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنویم.
سفارت ایالات متحده آمریکا مقیم کابل روز یکشنبه نمایشگاه عکس را در رابطه با مشکلات عودت کنندگان افغان و بیچاره شدگان داخلی این کشور برگزار کرد. جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا، گفت که این کشور تلاش میکند تا حکومت افغانستان و مردم این کشور را به خاطر داشتن زندگی صلح‌آمیز حمایت نماید. وی گفت: من اینجا میخواهم اعلام کنم که ایالات متحده آمریکا $37 میلیون را به حکومت افغانستان کمک میکند تا از آن برای بهبود وضعیت آسیب پذیری از خشکسالی و خشونت استفاده شود. به گفته آقای بس، ایالات متحده آمریکا در جریان دو سال گذشته بیش از 275 میلیون دلار را در عرصه کمک‌های بشردوستانه و کمک به مردم سپذیر کمک کرده است. از سوی دیگر، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که افغانستان در 4 سال گذشته شاهد بیشترین میزان عودت و بیجا شده بوده است. به گفته آقای بلخی، در این مدت 2,400,000 افغان عودت کرده و 3,500,000 تن بیجا شده اند.
حکومت وحدت ملی توانسته است آن را موفقانه مدیریت نماید و تا کنون شاهد کدام فاجعه بشری نمی باشیم. بر اساس آخرین آماری که IOM در یک تحقیق به دست آورده است و به زودی منتشر میکنیم، از این عده فقط 3% زیر خیمه ها باقی ماندند.
به گفته آقای بلخی، ایالات متحده آمریکا بیشترین کمک را در زمینه کمک به مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلی به افغانستان کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از کمک‌های ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری کرد و آن را نمونه خوب دوستی خواند. آقای عبدالله با اشاره به خشکسالی در سال جاری گفت که جنگ‌ها در افغانستان عامل اصلی اکثریت مشکلات موجود در این کشور است.
چالش‌ها را می‌بینیم و بیشترین چالش به نسبت تأثیرات جنگ است و علاوه به امسال که یک مسئله تغییر اقلیم هم تأثیر داشته در افغانستان و خشکسالی هم علاوه شده برای چالش هایی که از قبل بوده.
این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به همکاری مالی ژاپن برنامه ای را برای عودت افغانهای دارای تخصص مقیم در کشورهای خارجی نیز روی دست گرفته است. به گفته مقامهای این وزارت، آنان تلاش میکنند تا در سال جاری خورشیدی زمینه برگشت کم و بیش 30 تن از افغانهای دارای تخصص را مساعد سازند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در لحظات آخر برنامه خبری توجه کنین با آخرین گزارش. آلودگی برای یک مسئله جهانی است و بسیاری از کشورها اقدامات را روی دست گرفتن که تازو جلوگیری کنند. اما در مورد پاکستان، استراتژی برای رفع این مسئله تا هنوز مطرح نشده. از این سبب تاثیرات ناگوار را بالای معیشت مردم مقیم در سواحل کشور به وجود آورده. شایان سلیم از صدای آمریکا از بندر ساحلی پرنفوذ کراچی دیدن کرده و در مورد گزارش فرستاده که برگردان دری او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
6,000 مجتمع صنعتی در کراچی زباله های زهردارشان را به بحر می ریزند. کمیته از صنایع پاکستان این مطلب را اظهار کرده است. ریختن تیل از کشتی ها، مواد پلاستیکی، آبهای آلوده دریاها و آبهای بطرف ها و تشنابه ها همه در آلوده شدن ابحار سهم دارند. مردم این وضعیت را به خوبی مشاهده می کنند. مشتاق صدیق از باشندگان کراچی می گوید:
از این ملتان سے یہاں آئے ہوئے.
ما از ملتان به کراچی آمده ایم و ما مقدار زیاد آلودگی را در اینجا مشاهده کرده ایم. وقت ما در آب گام برداشتیم، چیزی در آب جلد ما را تخریش کرد. آبها خیلی زیاد سمی شده است.
همه ساله هزاران تن از مواد فاضله را کراچی به بحر می ریزاند. محمد علی شاه از اتحادیه ماهیگیران پاکستان می گوید:
خارش وغیره که بھی مرض استارت ہو گئے ہیں.
یک زمانه آبهای بندر کراچی نیلگون گفته می شد. اطفال در آن بازی می کردن. آنها سکه های پول را با آن می انداختن و بعدن برای گرفتن آن غوطه می زدن. آب آن اکنون به سبب آلودگی به آب قیرگون مبدل شده است.
تخمین زده می شود که 4 میلیون نفر از مردم پاکستان به طور مستقیم و غیر مستقیم از صنعت ماهیگیری پاکستان بهره‌مند می شوند. آلودگی بحری همه را صدمه می زند. علی کریو ماهیگیر می گوید:
کراچی کا روزانہ 500 میلیون گیلن.
ما جال را با خود میبریم. ما بیشتر زباله ها را با آن میگیریم تا ماهی ها را. زمان ما نان بالای دسترخوان داریم که بتوانیم ماهی بگیریم. اکنون معیشت ما به مشکل مواجه گردیده است.
شاهد بلوچ یک ماهیگیر دیگر میگوید:
ما یک وقت ماهی می گرفتیم و از تغذیه آن لذت می بردیم. ما دیگر آن را نداریم. حالا تنها ماهی های ضعیف و حتی مرده را در جال می داشته باشیم.
پاکاری آبهای ساحلی و سواحل ایجاب مساعی عام مردم را می کند. Dr. Nuzhat Khan, کارشناس امور محیط زیست میگوید:
Every citizen is saying that pollution is increasing. Why don't we do something ourselves? When we visit the beaches, we should
همه ادبای پاکستانی میگویند که آلودگی رو به افزایش است. چرا در مورد آن اقدام نمی کنیم؟ وقتی ما از سواحل دیدن می کنیم، ما باید زباله های خیش را جمع‌آوری کرده آن را داخل زباله‌دانی بیاندازیم. همان گونه که ما خانه خود را پاک نگاه می کنیم، باید جاده ها و محله خیش را نیز به همان ترتیب پاک نگه کنیم.
متخصصین میگویند که باید در وقت گرفتن جواز برای ایجاد مجتمع‌های سنتی باید تأسیسات برای از بین بردن زباله‌ها نیز اعمار گردد، اما طوری که دیده می‌شود این مقرره خیلی به ندرت عملی می‌شود.
داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید.